الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قرار شد که پیرامون فضیلت و برتری و شخصیت دو بزرگوار صحابه ابوبکر و عمر رضی الله عنهما به خاطر برخی از مناسبتها صحبت بشود و با عنوان مقدمه ای برای ورود به این بحث، برای اینکه بتوانیم در آینده به این بحث وارد بشویم. به نظرم رسید که پیرامون شخصیت صحابه به صورت عام و فضیلت یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم به صورت کلی مطالبی بیان بشود، چون تنها این دو بزرگوار نیستند که همیشه مورد هدف بوده اند برای دشمنان، بلکه اصولا صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم اکثرشون، عامهشون از این اهداف جان سالم به در نبرده اند و به انهای مختلف مورد هدف قرار گرفته اند. حالا به چه دلیل معلوم نیست، ظاهرن توطئه‌هایی در کار است، در کار بوده است برای بی‌اعتبار کردن اون دوره‌ای که یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن می‌زیسته اند، عهد صحابه، عهد نورانی و درخشان صحابه را برخی می‌خواهند بی‌اعتبار بگردانند با کوبیدن برخی از صحابه و ادعای این که فقط عده اندک و معدودی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم خوب و وارسته بوده اند و بر دین و بر استقامت و بر ایمان باقی مانده اند، حدود حد اکثر 17 نفر که بعضی گفتند، بقیه همه از دین برگشته اند، همه نعوذ بالله مرتد شده اند، همه به خط انحراف کشیده شده اند، چه در زمان پیامبر و چه بعد از پیامبر. بالاخره به انهای مختلف بقیه اصحاب در لغزش و انحراف بوده اند نعوذ بالله. می‌بینیم که شخصیت‌های مانند ابو هریره رضی الله عنه که ناقل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است و بیشترین کسی که حدیث از او روایت شده است، این بزرگوار است، مورد هدف تیرهای دشمنان قرار گرفته است و این شخصیت را می‌خواهند به انهای مختلف بکوبند. شخصیتی که 5374 حدیث را فقط روایت کرده است و بیشترین حدیث را همان گونه که عرض کردم از او ما داریم در کتاب‌های حدیث، این خود گویای هدف قضیه هست که هدف چیست و از این زاویه به چه اهدافی می‌خواهند برسند برخی از افراد. اصولا برای بیان این قضیه خوب است به این مطلب توجه بکنیم که خداوند مؤمنان زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان میزان و معیار مؤمنان دیگر معرفی کرده است، میزان و معیاری برای ایمان همه انسانها، ایمان اونها را و راه و روش اونها را خداوند برای ما معیار قرار داده است. این گونه در قرآن می‌خوانیم: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. خطاب به کیست این آیه؟ اگر ایمان آوردن اینها به مانند آنچه که شما ایمان آورده اید، پس هدایت شده اند. یعنی ایمان کسانی که در این آیه مورد خطاب هستند، به مثل ما آمنتم بهی، قطعا مقصود ایمان صحابه است. ایمان مؤمنانی که مورد خطاب هستند در این آیه، مؤمنان زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم که خداوند فرموده است اگر اینها مانند شما ایمان آوردند یا به آنچه که شما ایمان آورده اید ایمان بیاورند، بقیه یعنی کسان دیگر اگر به مانند شما ایمان بیاورند یا به آنچه که شما ایمان آورده اید ایمان بیاورند، حالا هدایت شدند. و این شرط هدایت است که ایمان انسان مطابقت بکند با اون چهارچوب ایمانی که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم در اون بودند. و همچنین از لحاظ منهج و روش باز هم اینجا پیروی از راه و روش یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم در قرآن شرط نجات توصیف شده است. اتباع یاران پیامبر بعد از اتباع خدا و رسول که ما می‌گوییم کتاب و سنت اصل هست در دین، بر مبنای فهم و درک و عمل یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم باید کتاب و سنت فهمیده شود. نه اینطوری شخص بخواهد بدون توجه به فهم و درک کسانی که قرآن در بینشون نازل می‌شد، کسانی که پیامبر در بینشون حرف می‌زد و برای اونها جلساتی داشت، سخنرانی میکرد، تعلیم میداد به اونها، چگونه میتوان تصور کرد که ما تعالیم پیامبر را و تعالیم قرآن را فراتر از درک و فهم و عمل یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم بفهمیم؟ یعنی فکر بکنیم که ما چیزی میفهمیم که اونها نفهمیده اند، به درکی میرسیم که اونها درک نکرده اند. خیلی گستاخی میخواهد، چون اونها مخاطبین اولیه قرآن بودن که قرآن به زبان اونها و در زمان اونها نازل میشد. اگر کسانی قرآن را بفهمند از این امت، فکر نکنم بهتر از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را بفهمند، چون قرآن به زبان اونها و در زمان اونها نازل میشد. هیچ کس نمیتواند ادعا بکند که من قرآن را بهتر از یاران پیامبر میفهمم. اونها اهل لغت بودند، اهل زبان عربی بودند و حالا عرب زبان ها هم نمیتوانند باز، چون اونها هر گونه مشکلی که برایشون در فهم قرآن و در درک قرآن پیش میامد مستقیما به شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم مراجعه میکردند. معلم و استاد در بینشون بود و این کتابی که برای اونها نازل شده بود خیلی راحت می توانستن با مراجعه به معلم و استاد اول این امت اون اشکار را برطرف بکنند. درسی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با اونها می داد، تعالیمی که پیامبر برای اونها عرضه می کرد، سخنانی که آن حضرت برایشون بیان می کرد، قطعا برای اون یاران، برای اصحاب پیامبر قابل فهم تر بود از ما که دور هستیم از اون زمان، چون هم مستقیما رو در رو با صحنه مواجه بودند، با صحنه قضیه می دانستن به چه مناسبتی و به چه سببی پیامبر دارد این حرف را می زند، مثلا این مطلب را دارد بیان می کند، به چه مناسبت، چه باعث شده است و چه ظروفی به اصطلاح شرایطی و جوی باعث شده است که آن حضرت مثلا این مطالب را بیان بکند. این است که آنها به حقیقت این مطالب کاملا معنوس و معلوف بودند و می دانستن قضیه از چه قرار است. فهم و درک اونها و عمل و تطبیق اونها به همین دلیل هم برای ما معیار و ملاک قرار گرفته است که خداوند فرموده است و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم و ساعت مصیرا. هر کس با پیامبر سر مخالفت بگذارد، از سر مخالفت وارد شود و مخالفت کند با آن حضرت بعد از اینکه هدایت برایش آشکار شد و راهی غیر از راه مؤمنان را طی کند یا پیش بگیرد، یا تبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا، او را ما به حال خودش نگذاریم و او را به جهنمی که بد جایگاهی است وارد خواهیم کرد. حالا اینجا سوال اینجاست که مؤمنین در این آیه چه کسانی هستند؟ در هنگام نزول این آیه از سوره مبارکه نساء چه کسانی مؤمن بودند و مؤمنین بر اونها اطلاق می شد غیر از صحابه بودند؟ امکان داشت کسانی دیگری غیر از صحابه باشند که در این آیه مورد خطاب باشند یا مورد نظر باشند. امکان ندارد اصلا. تنها مؤمنانی که در هنگام نزول این آیه مؤمن بودند و وجود داشتند یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. که خداوند با کلمه المؤمنین از آنها یاد کرده است به صیغه عام که شامل همه مؤمنان زمان پیامبر می شود، شامل همه اصحاب پیامبر می شود. پس هر کس راه و روشی غیر از راه و روش یاران پیامبر را دنبال بکند به شدت در معرض خطر است مطابق این آیه. حال اینجا در تعریف صحابه اول اگر بخواهیم صحابی را تعریف بکنیم که اصولا صحابی به چه کسی میگویند، این کلمه تعریف شده است در کتب مختلف. علما این را تعریف کردند، در تعریف صحابی گفتند من لقی النبی صلی الله علیه و سلم مؤمنا به و مات علی الایمان. این تعریف صحابی است، من لقی النبی صلی الله علیه و سلم مؤمنا به و مات علی الایمان. هر کس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را ملاقات کرده باشد در حالی که مؤمن بوده باشد به او، به او ایمان داشته باشد، یعنی در حال ایمان با او ملاقات کرده باشد و بر ایمان هم از دنیا رفته باشد، که این تعریف البته محترزاتی دارد. این تعریف خودش تعریف جامع و مانع است. من لقی النبی، هر کس با پیامبر ملاقات کرده باشد، این ملاقات تنها دیدن نیست، اگر کسی احیانا نابینا بوده است با پیامبر ملاقات داشته است حضورش کافی هست، نازلی است که حتما دیده باشد به چشم خودش. افرادی که نابینا بودند در این آیه قد در این تعریف قطعا داخل می شوند. من لقی النبی، پیامبر را دیده باشد، نه محمد امین را صلی الله علیه وسلم، یعنی قبل از بعثت معتبر نیست دیدن او و ملاقات او. کسانی که قبل از بعثت مثلا با پیامبر ملاقاتی داشته اند اون اعتباری ندارد ولو هم بعدا ایمان آورده باشند. کسانی که در هنگام بعثت و رسالت آن حضرت را مشاهده نکرده اند صحابی نیستند. پس النبی را مشاهده کرده باشد، پیامبر را در شخصیت پیامبریش، مؤمنم بهی در حالی که ایمان داشته باشد، کسانی که پیامبر را در حال کفر ملاقات کرده اند کافر بوده اند و آن حضرت را دیده اند، کافران زمان پیامبر، هرچند هم بعد از رحلت پیامبر ایمان آورده باشند آنها دیگه صحابی نیستند، هرچند بعد از وفات پیامبر ایمان آورده باشند. پس در حالی که مؤمن باشد او را ملاقات کرده باشد. حالا مؤمن به چه؟ مؤمنن بهی، به خود پیامبر ایمان آورده باشد، نه به پیامبران دیگر. اگر اهل کتاب مثلا که ایمان داشتند به پیامبران خودشون، با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ملاقات داشتند در اون زمان، بعد حتی اگر بعد از رحلت پیامبر مسلمان شده باشند باز هم اونها صحابی نیستند، به خاطر اینکه ایمان به خود پیامبر علیه السلام اینجا منظور هست. مؤمنن بهی و مات علی الایمان، و بر ایمان از دنیا رفته باشد. این هم یک شرط است، باز یک قید است. اگر کسی با ایمان از دنیا نرود هرچند هم در حال ایمان پیامبر را ملاقات کرده باشد دیگه صحابی نیست، به شرطی که با ایمان از دنیا برود. یعنی کسانی که در زمان پیامبر بودند ایمان آوردند، بعدن مثلا در بعد از رحلت پیامبر مثلا افرادی بودند از دین برگشتند مرتد شدند و بر همون حالت از دنیا رفتند، اون افراد دیگه در این تعریف داخل نمی شوند. این درباره تعریفی که در مورد صحابی معروف هست. این که تعداد صحابه چه اندازه بوده است، باز هم شاید سوال بشود که چه تعداد صحابی وجود داشته هم. اصولا تعداد صحابه در اون زمان آمارگیری نبوده است که مثل این زمان، بلا چند روز آینده قرار است آمارگیری مثلا بشود در کشور ما که آمار صحابه دقیق مثلا به دست بیاید. صحابه اکثرشون پراکنده بودند در جاهای دیگر، ایمان آورده بودند و رفته بودند به زادگاه خودشون، و افرادی هم رفته بودند به اونجا دعوت کرده بودند آنها را و مسلمان شده بودند آنها. پس صحابه در جزیره العرب پراکنده بودم در جاهای متعدد، غیر از مکه و مدینه در جاهای زیادی بودم که یاران پیامبر که آمده بودند آن حضرت را از نزدیک مشاهده کرده بودند اما برگشته بودند، و تعداد زیادی هم در حجۃ الوداع آمدند از کسانی که مسلمان شده بودند در غیاب آن حضرت، مثلا در شهرهای خودشون مسلمان شده بودند در حجۃ الوداع آمدند در آخرین حجی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 10 هجری انجام داد، آمدند و شخص پیامبر را صلی الله علیه و سلم ملاقات کردند و بعد درگشتند. خب اینها باز هم جزو صحابی هستند، ولی خب نامی از آنها به میان نمی آید شاید، و خیلی از این افراد نامشون معروف نیست برای ما. این است که بعضی از علما تعداد 114,000 صحابی را ذکر کردند و گفتند که پیامبر علیه السلام از بین 114,000 نفر صحابی که او را دیده بودند یا از او شنیده بودند چیزی سخنی و حدیثی از دنیا رفته است، و در زمان رحلت آن حضرت 114,000 نفر صحابی آنگونه که ابو زرعه رازی گفته است وجود داشتند. اما صحابی که اخبار اونها و اوصاف اونها و نام اونها به ما رسیده است از این تعداد کمتر هستند. صحابی که شمارش شده اند و نام اونها مشخص شده است یا اوصاف اونها مشخص شده است، آنگونه که در کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانی که در نام اصحاب این کتاب را نوشته است در تعریف صحابی و شمارش اسامی یاران پیامبر صلی الله علیه و آله این کتاب نوشته شده است، 12,297 نفر را به عنوان صحابی نام برده است ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه. 12,297 نفر را به عنوان صحابی به نام یاد کرده است. اما باز هم اگر برویم به سراغ روایت حدیث که چه تعداد صحابی حدیث روایت کردند، باز هم عدد از این کمتر می شود، چون اصحابی که حدیث روایت کرده اند تعدادشون کمتر از این هست. همه اصحاب حدیث را روایت نکردند برای ما. حاکم نیشابوری حدود 4,000 نفر صحابی را نام برده است به عنوان راوی حدیث که حدیث روایت کردند، و امام ذهبی هم 2,000 نفر را به این صورت نام برده است. نزد امام احمد در مسند امام احمد 980 نفر صحابی ذکر شده اند که راوی حدیث بودند. من از کردم علت این که اکثر صحابه نامشون برده نشده است یا برای ما معلوم نیست همون است که صحابه اولا پراکنده بودند، ثانیا در اون زمان آمارگیری نبود که اسامی صحابه مثلا آمارگیری بشود و نام و آمار صحابه دقیقا مثلا با اسم و نشانشون برای ما به صد برسد. آن چیزی که مسلم است این است که خود صحابی بودن یک فضیلت و شرف است برای انسان. انسان هایی که صحابه پیامبر بودند یک افتخار فوق العاده نائل شده اند که هیچ کس این افتخار را کسب نخواهد کرد. افتخاری که یاران پیامبر داشته اند، افتخار مشاهده جمال پیامبر صلی الله علیه وسلم و رؤیت اون حضرت خیلی افتخار بالایی است. ما هم الان آرزو میکنیم که ای کاش در زمان پیامبر می بودیم یا یک لحظه جمال نورانی آن حضرت را مشاهده بکنیم و حسرت بخوریم چرا در اون زمان مثلا فیلم برداری نبوده است که ما از طریق فیلم مثلا یا از طریق ضبط صدا یا عکس و اینها جمال پیامبر را ببینیم. حسرت میخوریم واقعا نبوده است در اون زمان و محروم مانده ایم از رؤیت جمال پیامبر صلی الله علیه و سلم که اصحاب پیامبر به آن افتخار نائل آمدند و او را مشاهده کردند. در جنگ ها در رکاب پیامبر بودند، خب افتخار بزرگی است جنگیدن در رکاب پیامبر، دوشادوش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و به عنوان مدافع پیامبر علیه السلام آنها در واقع در مقابل دشمنان می جنگیدند و خودشون رو سپر قرار می دادند در مقابل شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ ها، دفاع از ذات مبارک اون حضرت افتخاری است که اصحاب داشتند. اگر خداوند بنی اسرائیل را توصیف کرده است که آنها پیامبرانشون را میکشتند، قتلهم الانبیاء بغیر حق، یاران پیامبر خودشون را در خطر قرار میدادند، جان میدادند، تیر میخوردند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تیری به او اصابت نکند، مثل یک سپر جلو آن حضرت مثل شیر می ایستادند، از تیرهای دشمن استقبال می کردند تا سر سوزنی بدن آن حضرت وارد نشود. حتی فضیلت سبقت به سوی اسلام که آنها پیشا پیش و پیشتاز میدان به سوی اسلام شتافتند و از همه امت به اسلام آوردن سبقت گرفتند، خودش سبقت فضیلت بالایی است. یاران پیامبر پیشتاز میدان اسلام بودند و گوی سبقت را در اسلام آوردن از همه رو بودند و زودتر از همه مسلمان شدند، هم علمن و هم عملن اسلام را فهمیدند و به اسلام عمل کردند پیش از همه افراد این امت. این که یاران پیامبر همراه او یا به سوی او هجرت کردند، تعداد زیاد از اصحاب از مکه مکرمه به سوی پیامبر و بعضی هم همراه او هجرت کردند، خودش فضیلتی است و افتخاری است برای یاران پیامبر. و مهمتر از همه این که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم حاملین علم آن حضرت بودند به این امت، واسطه علم پیامبر بودند برای این امت، واسطه بین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و این امت یاران پیامبر هستند، همان گونه که خود پیامبر واسطه است بین خداوند و بندگانش، یارانش هم واسطه هستند بین او و بین امتش. و ما دین را فقط و فقط از طریق صحابه داریم، قرآن فقط از طریق صحابه برای ما نقل شده است، سنت و سیرت و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط از طریق صحابه برای ما نقل شده است. اگر اینها را قیچه کنیم دیگر هیچ رابطه باقی نمیماند بین امت و دین و بین امت و پیامبر، هیچ رابطه باقی نمیماند، این رابطه قطع میشود. این است که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم دین را حفظ کردند، قرآن را حفظ کردند، سنت را حفظ کردند در سینه هایشون. موقع دیگه نوشتن اینها به اون صورت نبود، فقط قرآن نوشته می شد، بعضی قرآن را فقط می نوشتند، در صحیفه ها نوشته می شد، اما سنت و احادیث به هیچ وجه در اون زمان نوشتنش متداول نبود. برخی می نوشتن احیانا چیزهایی را یادداشت می کردن، ولی تأکید پیامبر علیه السلام در این بود که چیزی غیر از قرآن نوشته نشود تا با قرآن اشتباه گرفته نشود در آینده. این است که یاران پیامبر احادیث و گفتار و رفتار پیامبر را ضبط می کردند، آن چیزی که از پیامبر مشاهده می کردند و آن چیزی که می شنیدند در قلبشون در سینهشون حفظ می کردند، آن را ضبط می کردند و بعد این را به آیندگان انتقال دادند. آنها پلی شدند بین پیامبر صلی الله علیه وسلم و امتش، و اگر این پل فرو بریزد دیگر هیچ رابطه باقی نمیماند. این اهمیت شأن و مقام و منزلت صحابه است که اگر به قرآن مراجعه بکنیم ببینیم خداوند چگونه یاران پیامبرش را توصیف نموده است. گاهی انسان تعجب می کند از افرادی که همه چیز را ظاهراً نادیده می گیرند و می تازند به یاران پیامبر علیه السلام، کنها همه چیز را نادیده گرفتند. این آیاتی که درباره یاران پیامبر نازل شده است فقط درباره اون تعداد انگشت شمار بوده است. آیه که خداوند در سوره مبارکه توبه مثلا می فرماید و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار و خالدین فیها ذلک الفوز العظیم. ببینید السابقون الاولون چه کسانی هستند؟ کسانی که سبقت گرفتند به سوی اسلام. حالا بعضی گفتند کسانی که قبل از تحویل قبله یا تغییر قبله مسلمان شدند اونها سابقین اولین هستند. بعضی گفتند کسانی که در هنگام در جنگ بدر شرکت داشتند سابقین اولین هستند. بعضی هم گفتند کسانی که در صلح حدیبیه شرکت داشتند در بیعت رضوان سابقین اولین هستند. بالاخره السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، یعنی نشان میدهد که انصار هم در سابقین اولین داخلند. و این سابقین اولین تنها کسانی نیستن که اون سال اول مثلا مسلمان شدند. کسانی که قبل از فتح مکه مثلا مسلمان شده اند ظاهرا. سبقت گیرندگان اولیه به سوی اسلام از مهاجرین و انصار. والذین اتبعوهم باحسان، اونهایی که از اونها پیروی کردند دنبال کردند راه اونها را به احسان و خوبی، به خوبی از اونها پیروی کردند و راه اونها را پیش گرفتند، دنبال راه اونها شدند از مسلمانانی که بعد از فتح مکه مثلا مسلمان شدند. رضی الله عنهم و رضوا عنه، اونها از خدا راضی شدند و خدا هم از خداوند از اونها راضی شد و اونها هم از خداوند راضی شدند. اعلام رضایت از جانب خدا. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، خداوند هرگز از انسانهای فاسق راضی نمی شود. اگر یاران پیامبر از دین برگشته بودند و اگر مورد رضای خدا نبودند قطعا خداوند این گونه از آنها اعلام رضایت نمی کرد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، آنها از خدا راضی شدند و خدا هم از آنها خوشنود شد. و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها، آماده کرده از خداوند در آنها باغهایی که جویها از زیر آن جاری است، رودخانه ها از زیر آن جاری است، جاویدانند در آن. ذلک الفوز العظیم، این کامیابی بزرگی است. چه کسی دارد حرف میزند اینجا؟ چه کسی دارد این خبر را به ما میدهد؟ خداوندی که عالم به اسرار کائنات است، عالم به گذشته و آینده است. اگر خداوند احتمال میداد یا میدانست که یاران پیامبرش حتی بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم از مسیر درست منحرف میشوند، میلغزند، در انحراف واقع میشوند، آنگونه که بعضی ادعا میکنند، به بیراه میروند مثلا، از دین برمیگردند، چرا خداوند این خبر را بدهد و این گونه از آنها اعلام رضایت بکند؟ متوجه باشید این سخن کلام پیامبر نیست صلی الله علیه و سلم. اگر کلام پیامبر بود میگفتیم پیامبر است. خب علم غیب که ندارد، از آینده که خبر ندارد، و حدیثی که روایت بشود شاید کسانی ادعا بکنند که این حدیث مثلا صحیح نیست، حدیثی که از او روایت بشود در این رابطه. اگر این کلام کلام پیامبر بود می توانست در آن بالاخره شبهات ایجاد بشود، اما وقتی کلام خداست، خدایی که علام الغیوب است، خدایی که از گذشته و آینده خبر دارد اولا و می داند یاران پیامبرش کی هستند و کی خواهند بود، در چه حالتی هستند و در چه حالتی خواهند بود، قطعا می داند خدا. اگر انسان معتقد باشد که خداوند از آینده خبر ندارد کافر می شود نعوذ بالله. اگر کسی فکر بکند که خداوند از آینده خبر ندارد، فقط از اون زمان حال و گذشته مثلا خبر می دهد، این کفر است. ما معتقدیم که خداوند علام الغیوب است، از غیب خبر می دهد، از گذشته و حال و آینده خبر می دهد. قطعا خداوند می دانسته است یاران پیامبر چه خواهند کرد در آینده که این گونه خبر داده است. اون هم کجا؟ در قرآن، صحیح ترین کتاب، که هیچ مسلمانی نمی تواند در صحت این آیات قرآن شکی به خودش راه بدهد و اگر مسلمان یک آیه از آیات قرآن را انکار بکند یا شکی در آن ایجاد بکند، تشکیکی در آن ایجاد بکند، این کفر است. کفر صریح است که انسان آیه از آیات قرآن را انکار بکند، چون قرآن با نقل متواتر به ما رسیده است، اون هم قرآنی که جاویدان است، تا قیام قیامت اعتبار دارد و خوانده می شود. مگر امکان دارد کسی فکر بکند که خداوند آیه نازل کرده است در قرآن بعد مثلا پشیمان شده است، نعوذ بالله، که چرا من این آیه را درباره کسانی که بعداً مرتد می شوند یا از دین بر می گردند نازل کردم، حالا چه کار بکنم؟ این کفر است در واقع. کسی اگر چنین تصوری در مورد خداوند داشته باشد که خداوند حالا آیه از دستش نعوذ بالله خارج شده است، در قرآن نوشته شده است، حالا خداوند مانده است که چه بکند؟ نعوذ بالله. گستاخی از این بالاتر نیست که انسان به ساحت مقدس پروردگار چنین اهانتی بکند و فکر بکند که خداوند آیه در قرآن نازل کرده است، بعداً حالا گیر کرده است که حالا چه بکند که آیه از دستم رفت، نعوذ بالله. این خیلی گستاخی میخواهد که انسان این گونه تصور بکند. ما معتقدیم که آنچه که خداوند نازل کرده است حق بوده است. خداوند این را نازل کرده است که از گذشته و آینده با خبر بوده است، از حال آینده یاران پیامبرش با خبر بوده است که اینها چه خواهند کرد در آینده. این بزرگترین و قویترین دلیل ما هست بر پاکی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، و اینکه این رضایت چیزی نیست که مقطعی بوده باشد و خداوند یک زمانی بالاخره از آنها راضی بوده است، بعدم این رضایت مثلا به نارضایتی مبدل شده است. این گونه امکان ندارد باشد، به خاطر اینکه خداوند این را اعلام کرده است رسما، وگرنه این را اعلام نمی کرد به این صورت. اون هم در قرآن و در کتابی که تا قیام قیامت اعتبار دارد و کتاب جاویدانی است که مسلمانان در هر برهه از زمان، در هر عصر و مصری، در هر زمان و مکانی قرآن را می خوانند و از مضمون آن با خبر می شوند. این نکاتی بود که مقدمتاً بیان کردیم در رابطه با فضیلت صحابه. آیات دیگری از قرآن هست، خیلی از آیات قرآن و نمونه های زیادی از قرآن که وضعیت حال یاران پیامبر را برای ما به تصویر می کشد، اوصاف آنها را برای ما بیان می کند، چه آن چیزی که خداوند در قرآن مستقیما نازل کرده است، چه آن چیزی که از کتابهای گذشته، کتابهای آسمانی گذشته در وصف یاران پیامبر خبر داده است از آن. انشاءالله این مبحث را باز تکمیل خواهیم کرد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن أمواتنا وعن سائر المسلمين. اللهم اجعلنا ووالدينا من عتقاء شهر رمضان، وامنن علينا وعليهم بالعفو والعتق والغفران. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.